ساعت 18 شش عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. محمود هاشمی شاهرودی با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. دومین جلسه دادگاه 8 مدیر کانال‌های تلگرامی برگزار شد. و سازمان گزارشگران بدون مرز از آنچه نقض فاحش آزادی رسانه‌ها و تهدید علیه روزنامه‌نگاران در ایران می‌خواند انتقاد کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در حکمی محمود هاشمی شاهرودی را برای دوره 5 ساله به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. بر اساس این حکم محمد باقر قالیباف شهردار تهران، ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و احمد توکلی نماینده سابق مجلس به اعضای مجمع اضافه شدند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سمت خود ابقا شد. ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تأسیس رسمی بر عهده اکبر هاشمی رفسنجانی بود و پس از درگذشت او محمد علی موحدی کرمانی رئیس موقت مجمع شد. مهمترین مسئولیت مجمع حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. دومین جلسه دادگاه 8 مدیر کانال تلگرامی روز دوشنبه در دادگاه انقلاب برگزار شد. رسیدگی به این پرونده از روز یکشنبه 22 مرداد آغاز شده و تا روز سه‌شنبه ادامه دارد. علی مجتهدزاده وکیل دو نفر از متهمان این پرونده به خبرگزاری ایرنا گفته دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار می شود و او از بیان جزئیات معذور است. با این حال روند بررسی را امیدوار کننده خوانده است. 9 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی اسفند ماه گذشته و پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اواخر فروردین اعلام کرد اتهام این افراد مسائل ضد امنیتی و خلاف عفت عمومی است. سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد انتقاد کرد و بازداشت او را نقض فاحش آزادی رسانه‌ها و تهدید علیه همه روزنامه‌نگاران دانست. ساسان آقایی شامگاه شنبه 21 مرداد در دفتر روزنامه اعتماد و با حکم دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد. این روزنامه‌نگار پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 هم بازداشت و 4 ماه زندانی شده بود. در هفته اول بهمن 1391 هم ساسان آقایی همراه با 17 روزنامه‌نگار دیگر بازداشت و بعد از 1 ماه آزاد شد. در چند ماه اخیر بیش از 10 روزنامه‌نگار بازداشت شده اند و تعدادی از آنها از جمله هنگام شهیدی و احسان مازندرانی همچنان در زندان هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید ایران در رده‌بندی آزادی مطبوعات سال جاری این سازمان از میان 180 کشور جهان در رده 165 قرار دارد. علی ربیعی وزیر پیشنهادی کار در دولت 12 روز یکشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت 4 بار با دادستان کل کشور درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دیدار کرده، اما او گفته که اجازه بازگشایی این انجمن را نمی‌دهد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که در مهر ماه سال 76 تأسیس شده بود، در مرداد 88 با حکم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پلمب شد. آقای ربیعی همچنین گفت نامه رسمی از سوی دادستان تهران به او ارسال شده که نمی‌توان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را بازگشایی کرد. وزیر کار ایران به خبرگزاری خانه ملت گفته راهکار دیگری را دنبال کرده و اکنون انجمن روزنامه‌نگاران استان‌ها آماده ثبت و فعالیت است. آقای ربیعی توضیح بیشتری درباره این انجمن نداده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران روز 17 مرداد به مناسبت روز خبرنگار در ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار بازگشایی این نهاد صنفی شده بود. حسن روحانی در سال 92 و پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که شرایط را برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران فراهم می‌کند، اما این وعده هنوز محقق نشده است. و روز دوشنبه 11 جلسه دادگاه مهدی شمس و حمید فلاح هروی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. رسانه‌های ایران از مهدی شمس به عنوان یکی از مدیران سابق کشتیرانی و از حمید فلاح هروی به عنوان یکی از نیروهای امنیتی سابق نام می‌برند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در پولشویی گسترده و همچنین بدهی نفتی از مهمترین اتهامات حمید فلاح هروی شده است. حسین هاشمی استاندار تهران از ملاحظات و فشارهای سخن گفته که موجب شده تا اون نتواند به رغم علاقمندی و اعتقادش یک فرماندار زن در حوزه مسئولیت خود برگزیند. به گفته استاندار تهران نسبت به انتخاب زنان در وزارتخانه ها نگاه سختگیرانه ای وجود دارد. اما این فشارها از کجا وارد می شوند و تا چه اندازه مهیب هستند که دولت مردان تا به ایستادن در برابر آن را ندارند؟ دقایق قبل گفتگویی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس و از او درباره این فشارها پرسیدم. بشنوید.
آقای حسین هاشمی ابتدای صحبتش در واقع همدلی نشون میده و عقیده رئیس جمهور رو بر این که بایستی زنان رو در این پست‌های مدیریتی به کار برد، یعنی به لحاظ عقیدتی مشکلی ندارن، ولی میگه به لحاظ برخی مسائل در کشور مصلحت نیست ما دنبال چالش برویم. خب اینجا همین سوال شما مطرح میشه که این چالش و این برخی مسائل چی هست؟ آیا مثلا به لحاظ عقیدتی خود رئیس جمهور رو بقیه مسئله دارن؟ خب حرفایشون نشون میده ندارن. آیا بخش ولایی حکومت در این قسمت مشکل داره؟ حداقل در این رابطه ما توصیه حکم حکومتی چیزی نداریم. بنابراین نه مدیریت اجرایی کشور یعنی قوه مجریه و نه دیگر قوا و حتی ولایت فقیه در این مورد حداقل مخالفتی نداشتن. باقی میمونه برخی از محافل بسیار سنتی ارتجایی که نماد بیرونیشون هم بسیار کم هست. اونها به گمان من در این حوزه چنان قدرتمند نیستن که بتوانن مانع ایجاد بکنن. به گمان من مشکل اصلی رو باید در اینجا دید که همین آقای هاشمی اشاره میکنه که ما نبایستی چالش ایجاد بکنیم. یعنی مسئله مدیریت زنان در این سطح در ذهن آقای رئیس جمهور و تیمش و جمله همین آقای استاندار در اون حدی نیست که براش ریش گرو بذاریم. مصلحت نیست.
آقای الچنی، شاهد بودیم که آقای روحانی در حوزه‌های دیگری حاضر به وارد شدن در چالش‌هایی بودش که احتمالاً چالش‌های بزرگتری است تا مثلا گماردن یا انتخاب یک فرماندار زن یا حتی وزیر زن. چطور میشه در این حوزه آقای روحانی حاضر به ورود در چنین چالشی نیست؟
بگن مان من به این دلیل که هنوز مسئله مدیریت زنان در سطوح بالا برای آقای رئیس جمهور و تیم همراهش اونچنان اهمیت نداره. درجه اهمیتش در ذهن اینا در مراتب کمتر و رتبه‌های پایین‌تری از مثال‌های دیگری که ایشون پایداری کرده قرار داره.
آقای علیجانی، در دولت 11 شاهد این بودیم که دو فرماندار زن دست کم در استان سیستان و بلوچستان مشغول به کار بودند. این فشارها یا این چالش‌ها چیست که در استانداری تهران تبدیل به نیرویی می‌شود برای بازدارندگی این که یک فرماندار زن داشته باشیم، اما در استان سیستان و بلوچستان این اتفاق نمی‌افته؟ آیا استان به استان این چالش رو باید بحث کرد؟ این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
بلوچستان ما در رابطه با شوراها هم خب حضور زنان رو میبینیم، حالا نه درصد خیلی بالا ولی به هر حال حضور فعالی وجود داره. در همین استان سیستان بلوچستان برخی از شوراها رئیسشون زن هست، ولی خب برخی استانها زیاد شد در تابلو نیستند و حساسیتی که مثلا تهران، قم، مشهد و شهرهای بزرگ داره این حساسیت رو کمتر ایجاد میکنن یا حداقل خبرهاش به برخی از مراجع مذهبی سنتی کمتر میرسه. من فکر میکنم مسئله مدیریت زنان برای بخش مذهبی سنتی ارتجاعی تبدیل به یک امر به قول عامیانه ناموسی شده و فکر میکنن اگر از این مرز بگذرند مثلا اتفاقات خاصی خواهد افتاد. اون قسمتی که من فکر میکنم جامعه مدنی ایران و به ویژه فعالان حقوق زنان باید روش تاکید بکنن و تلاششون رو بیشتر بکنن به لحاظ فکری و فرهنگی و فشار سیاسی مدنیشون رو بیشتر کنن، خود دولت، خود آقای رئیس جمهور و تیم همراهش هست که هنوز آمادگی نداره برای این مسئله باهایی نه چندان زیاد
بپردازه. آقای علیجانی، اشاره کردید که گروه های فعال در جامعه مدنی و گروه هایی که دنبال میکنن این موضوع رو میتوانند فشارهایی رو وارد بکنن. با توجه به ضعف ساختاری که به این گروه ها وارد شده، اساسا این گروه ها چگونه میتوانند این فشار و این مطالبه رو به دولت وارد بکنن در حالی که خودشون چندان قدرت و چندان توانی در عرصه عمومی و در فضای سیاست و اجتماعی را ندارند؟
متاسفانه ما جامعه مدنی قوی نداریم ولی افکار عمومی قوی داریم. یعنی در شبکه‌های مجازی الان این فشارها منتقل میشه و افراد رو وادار به پاسخگویی میکنه. در بحث مدیریت زنان هم الان وزرایی معرفی شدن که میشود مشابه و تا با سابقه اجرایی و قدرت مدیریتی بیشتر رو در مقابلش معرفی بکنن. خانم ملاوردی یک فهرستی از زنانی که آمادگی دارن و صلاحیت دارن برای انتخاب شد شدن توسط رئیس جمهور رو ایشون برها تسلیم کردن. این میتونه علنی بشه یا مقایسه بشه با برخی از وزرایی که الان انتخاب شدن و سابقه مدیریتی ضعیفی دارن. زنانی هستن که میشود به صورت رقیب در فضای عمومی مطرح بشن و این فشار رو عمده بکنن. فشارها به گمان من تاثیر نیست. بنابراین ما میبینیم که فشار رسانه‌ای و فشار افکار عمومی میتونه اون ضعف جامعه مدنی که شما اشاره کردین رو جبران بکنه.
گفتگو می‌کردم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و از او درباره فشارهایی که موجب شده تا زنان در بین اسامی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم نباشند سخن می‌گفتم و از او درباره این فشارها می‌پرسیدم. رئیس آژانس ملی اطلاعاتی اسرائیل موساد می‌گوید که گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش در حال اضمحلال است، اما ایران و نیروهای نیابتی که از جانب جمهوری اسلامی می‌جنگند در حال تسخیر سرزمین‌هایی هستند که داعش از دست می‌دهد. یوسی کوهن در اظهارات خود همچنین گفته است که ایران در دوره پس از توافق هسته‌ای موضعی قوی‌تر در خاورمیانه پیدا کرده است. همکارم مهرداد میردامادی در آغاز گفتگو با معیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی مقیم اسرائیل، از او پرسیده چه شواهدی مؤید این ارزیابی است. بشنویم.
به نظر میاد که دیدگاه ایشون بر اساس افزایش قدرت ایران در عراق هستش و به خصوص در سوریه، که دیدیم در توافقنامه اخیری برای آتش بس بین دولت روسیه و دولت آمریکا، اسرائیل تقاضا کرده بود که این کشورها خواستار اخراج گروه‌های ایرانی و وابسته به سپاه پاسداران بشن. آمریکا و روسیه این درخواست اسرائیل رو قبول نکردند و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران هنوز اونجا هستند و تعداد اونها در پیش پیدا می‌کنه. تا اونجایی که ما می‌دونیم حدود حداقل 20,000 عضو گروه‌های شیعه هستند که تحت فرمان سپاه پاسداران عمل می‌کنند. خب وقتی که دولت اسرائیل می‌بینه که در سوریه دارن افزایش پیدا می‌کنن، حمایت روسیه رو دارن، در عراق دارن افزایش پیدا می‌کنن و در یمن هنوز اونجا هم گروه های هستن که دیدگاهشون علیه عربستان سعودی هستش و میتونه تا حدی امنیت دریایی رو به هم بریزه در اون منطقه، خب اون دیدگاه به وجود اومده در اسرائیل که بعد از توافق هسته‌ای الان ایران داره در منطقه قوی تر میشه.
آقای یوسی کوهن در ادامه اظهاراتشون افزودن که تغییرات در خاورمیانه به نفع اسرائیل نیست و هر کجا که داعش از اونجا بیرون رفته، ایران جای داعش رو گرفته. پرسش اینه که آیا تضعیف نیروهای جهادی اسلامی مثل داعش به نوعی رفع تهدید علیه اسرائیل محسوب نمیشه؟
کاملا نابودی داعش کاملا به نفع اسرائیل هستش، چون داعش دشمن اسرائیل هستش. ولی نگرانی در اسرائیل این هستش که چه نیروهای جانشین نیروهای داعش در سوریه و عراق خواهند شد، به خصوص در سوریه. اگر الان ما شاهد این هستیم که هر جا که داعش شکست بخوره، گروه هایی که حامی جمهوری اسلامی ایران هستند و حامی سپاه پاسداران هستند، اگر اونها در این مناطق حضور پیدا بکنند و جانشین داعش بشن، مرز اسرائیل و سوریه رو به خطر بندازن، خب این میتونه کاملا به ضرر اسرائیل تموم بشه. و نگرانی در اسرائیل هستش که در این منطقه الان که یک خطر داره از بین میره، شاید یک خطر جدی‌تر دیگه که اون نیروهای هستن که حامی جمهوری اسلامی ایران هستن، اونها جانشین اون بشن و بین داعش و سپاه پاسداران، دولت اسرائیل، سپاه پاسداران و حزب الله رو خطر بسیار بزرگتری میبینه، چون داعش مثل سپاه پاسداران و حزب الله در لبنان 120,000 شک نداره که اسرائیل رو تهدید میکنن.
به لحاظ ایدئولوژیک و توان جذب نیرو، اسرائیل جمهوری اسلامی و حزب الله رو خطر جدیتری از داعش برای خودش میدونه، چون داعش ظاهرا سربازگیریش و نیروگیریش بسیار قوی تر بوده. از این جنبه چطور ارزیابی میکنید؟
بله، در دیدگاه اسرائیل قدرت نظامی داعش خیلی ضعیف‌تر هستش در مقایسه با حزب الله، چون حزب الله همونطور که گفتم از 120,000 موشک برخوردار هستش که میتونه به تمام نقاط اسرائیل برسه. حزب الله یک کشور هستش که حامی اقتصادی و نظامی اون هستش. داعش هیچ کشوری حامی کامل نداره که از اون حمایت بکنه، مثل اینکه جمهوری اسلامی ایران از حزب الله کمک میکنه. پس بنابراین داعش خطر هستش، ولی حزب الله خطر بسیار قدرتمندتری هستش برای اسرائیل از لبنان و الان در سوریه.
مهیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی مقیم اسرائیل بود در گفتگو با همکارم مهرداد میردامادی. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. بیشتر از اینها که تقدیم شما شد رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com جستجو کنید.